بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز نشست ما بحثی است درباره رابطه علم و دین و ایمان و عنوانش رویارویی با پرسش‌های ابدی. خب همیشه پرسش‌هایی که اساسی بوده درباره انسان و جهان، درباره مبدأ و معاد، درباره علم و دین و اوضاع مختلف برای انسان همیشه مطرح بوده. اینی که از کجا آمده ایم، به کجا خواهیم رفت و مسائل مختلف دیگه. با پیشرفت علم و تکنولوژی این پرسش ها پیچیده تر شده و ریستر شده. اینکه آغاز جهان چگونه بوده با دانش های مانند فیزیک و حوزه‌های مختلف، مسئله ما و جهان‌های موازی که یک بحث اساسی هست، مسئله تکامل یک بحث جدی در این حوزه هست، زندگی پس از مرگ، حیات و حیات هوشمند و با پیشرفت علوم تجربی ما نوعی الحاد مدرن هم داریم و این تلاقی الحاد مدرن و علوم تجربی و مسئله دین و حوزه فلسفه از مباحث مهمی است که باید بهش بپردازیم. سوالای مختلفی، این فقط اختصاص به ایران یا کشورهای دیگه در حوزه کشورهای اسلامی نیست، این بلکه در کشورهای مختلف این بحث مطرح است، حتی در امریکا، در اروپا و اتفاقا در امریکا این پرسش ها خیلی بیشتر هست و بحثای مختلفی است. اینکه آیا اصولاً پیشرفت‌های علمی منافاتی با دین و دینداری داره، دیدگاه‌های دانشمندان حوزه فیزیک، علوم زیستی و علوم شناختی در جهان در باب علم و دین چی هست؟ اینها بحث‌هایی است که مطرح خواهیم کرد. در غرب فیلسوفان و دانشمندانی چون ادوین پلانتینگا و پل دیویس و خیلی کسان دیگر که حالا برخی آثارشون به فارسی ترجمه شده، برخی ترجمه نشده و کسانی که از منابع اساسی استفاده میکنن منابع اصلی در جریان این پرسش ها و بحث ها هستن. بیشتر این پرسش ها این است که ربط و نسبت فعالیت های علمی و عقلانی با حیات دینی چگونه هست؟ آیا با هم منافاتی دارن؟ منافاتی ندارن؟ خدا باوری و خدا ناباوری رابطش با علم چگونه هست؟ مثلا خود پلاتینگا اعتقادش هست که نه علم و نه تعلیم و تربیت نمیتونه از لحاظ دینی خونسا باشه، بلکه باید مشخص بکنه از این لحاظ. یا نسبت میان دعا و معجزات با قوانین فیزیک، آیا سازگاری میان اینها وجود داره؟ اینا بحثایی است که خیلی مطرح شده. مثلا خود پلانتینگا باز معتقده که باور دینی بدون دلیل و برهان هم میتونه کاملا معقول، موجه و پذیرفتنی باشه. باور موجه چه شرایط و زمینه هایی داره که اصطلاحاً به این اعتقاد پلانتینگا میگن معرفت شناسی اصلاح شده که آثارش به فارسی هم ترجمه شده. خود پلاتینگام ایران هم سال 81 اومده بود و مباحث مختلفی در آمریکا در این حوزه داره. یا یک مسئله سوال دیگه هست که آیا باورهای دینی نیازی به باورهای دیگه اصلا دارن یا خودشون رو موجه میکنن؟ آیا نیاز هست که باورهای دیگه اونها رو توجیه کنه یا از اونها دفاع کنه؟ یکی از مسائل اساسی راجع به موجه بودن باورهای دینی به وسیله باورهای دیگر هست یا نیست. و کتابای خود پلانتینگا هم عقل و ایمانش به فارسی ترجمه شده که این بحثا رو زیاد داره. یکی دیگه از فیزیکدانای برجسته غرب پل دیویسه که اون هم درباره علم و دین و الحاد بحث کرده. البته پژوهش پل دیویس بیشتر در حوزه فیزیک نظری، کیهانشناسی و زیست شناختیه که خیلی درباره مسئله بیگ بنگ و قبل از اون بحث کرده. مثلا یکی از مسائلی که باز در این حوزه مطرحه مسئله بیگ بنگه و قبل از اون که در 100 سال اخیر خیلی راجع به این مطرح شده. کتابای پل دیویس هم من توصیه میکنم اونایی که ترجمه شده خیلی از این سوالات ما چه تو پلانتینگا، چه پل دیویس و کسای دیگه هست، اونایی که فارسی هست میتونم. مثلا کتاب بنیانی علمی برای جهان عقلانیش ترجمه شده، کتاب خدا و فیزیک مدرنش ترجمه شده و افراد مختلفی در این حوزه سعی کردن در غرب بحثایی رو راجع به علم و دین و باورهای موجه و باورهای ناموجه بحث کنند. از طرف دیگه آثار کسانی هست مثل ریچارد داوکینز که خیلی در این حوزه هم در ایران قابل بحث بوده، هم در جهان مطرح شده و پاسخهای مختلفی دریافت شده. یک مسئله دیگه‌ای که باز هم در فارسی ما کتاب درباره‌اش زیاد داریم و در جهان هم در حوزه‌های مختلف مطرح میشه به این بحث ارتباط داره، مسئله معنای زندگیه. الان معنای زندگی خیلی نسبت داره با این مباحثی که ما مطرح میکنیم. بنابراین از دیدگاه‌های مختلف این مفهوم ارتباط وثیقی داره با علم و دین. بالاخره پرسش‌های بیشماری هست که ما انشاءالله تو این نشست یک بخشش رو طرح میکنیم، در آینده ادامه خواهیم داد به بهانه یک کتاب یا با یک موضوع. مسائلی که در این حوزه الان در جهان مطرح هست، مسائلی که در خود ایران در کشورهای اسلامی مطرح هست، ما ببینیم چگونه میتونیم با آرای مختلفی که افراد دارن بیان تر کنن. مثلا چرا پرسش هایی چرا ما وجود داریم، آیا زندگی پس از مرگ وجود داره، آیا انسان محصول تکامل تدریجیه؟ آیا ذهن چیزی مجزایی از مغز هست؟ آیا فیزیک و علم می توانند توصیف کاملی از واقعیت ارائه دهند؟ آیا تئوری تکاملی معاصر با باور خداپرستانه سازگار هست؟ و یکی من توی مناظره یکی از این سکولارهای غربی دیدم، دنت که با ادوین پلانتینگا گفتگویی داشت، مثلا این اعتقاد داشت که ما خدا رو می کشیم تا جهان رو فهم کنیم. یعنی اینجوری بحث میکنند که آیا فهم جهان با خدا باوری ناسازگاره؟ اینا سوالهای متعددی است که امیدواریم ما در این حوزه بتونیم این بحثا رو ادامه بدیم. امروز خدمت آقای مصطفی مستور که در حوزه ادبیات در رمان‌هاشون به این مسائل پرداختن، آقای دکتر میثم توکلی بینا که لیسانس مهندسی مخابرات هستن، فوق لیسانس فلسفه علم، دکتری فلسفه دین و الان هیئت علمی مؤسسه پژوهشی علم فلسفه هستن و دفتری دارن که ایشون مدیر دفتر مطالعات علم و دین موازی عنوانش هست که الان بحث خواهند کرد که چگونه این مسائل رو پیگیری میکنن. آقای دکتر کاظم سرپولکی فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن، ایشون هم عضو گروه زیست شناسی دفتر مطالعات علم و دین موازی هستن. ما این مباحثی که یا پرسش هایی که در این حوزه رابطه علم و دین مطرح هست که هم در حوزه فلسفه بحث خواهیم کرد، هم در حوزه علوم و هم در حوزه دین و اینها در حوزه‌های دیگه هم حالا ممکنه در یک رمان بیاد، در یک حوزه‌های تحقیقات دیگه بیاد، اینها رو انشالله بحث خواهیم کرد و بیشتر می‌خوایم دوستانی که در جلسه هستن هم پرسش‌های جدی که در این باب دارن یا کسانی که در این حوزه تحقیق می‌کنن خودشون مشارکت کنن، پرسش کنن و پرسش‌هایی که دارن طرح بکنن و ما در جلسات این پرسش‌ها رو و پاسخ‌هاش رو ادامه بدیم. من از آقای مسعود می‌خوام که باز این موارد و پرسش‌ها رو مطرح بکنن، چه چیزهایی الان باید دنبالش رفت و سعی می‌کنیم دوستان صحبت‌هاشون کوتاه باشه که بیشتر حالت بحث هم داشته باشه و وقت باشه که دوستان حاضر در جلسه هم پرسش‌هاشون رو طرح کنن و فقط شنونده نباشن.
به نام خدا، خیلی خوشحالم که این عنوان و این بحث در نشست‌های شهر کتاب داره طرح میشه و بررسی میشه. این از اون در واقع مواردی هست که یه جورایی هم به فلسفه رب پیدا میکنه، هم خب طبعا به علم و به مذهب و تأثیراتش البته در حوزه ادبیات هم دیده میشه. بسیاری از نویسندگان بزرگ در حوزه ادبیات غرب، نه متاسفانه در اینجا، این مفاهیم در آثارشون هست. یعنی وقتی که آثارش رو میخونید احساس میکنید که یک فیلسوفی نشسته و یک رمان نوشته. وقتی که دانش فلسفی و دانش علمی نویسندهی غنی باشه، اون وقت آثارش رو در غنای ادبیات او و محتوای ادبیات او هم خواهیم دید. بنابراین این بحث‌ها به گونه‌ای گره خوردن با موجودیت انسان، یعنی انسان از وقتی که شروع به تعقل و تفکر کرده با این پرسش‌هایی که حالا در عنوانش هم هست، پرسش‌های ابدی یا شاید بگیم ازلی و ابدی، از قبل بوده هست و خواهد بود، به این معناست که همیشه انسان باش درگیر بوده. البته مواجهه انسان با این پرسش‌ها هیچ وقت در یک سطح نبوده و با پیشرفت علوم و دانش و فهم بشر این پرسش‌ها هم تعمیق پیدا کردن و پاسخ‌هاش هم البته دقیق‌تر و پیچیده‌تر شدن. با این حال ضرورت طرح این پرسش‌ها به نظرم همواره هست و میشه درباره‌اش همیشه صحبت کرد از منظر فلسفه یا مذهب یا علم که تصویر درستی در ذهن ما شکل بگیره از در حقیقت جغرافیای این پرسش‌ها و اینکه اساساً کارکرد جهان و موقعیت انسان در این جهان بیکران، که حالا این بیکرانگیش هم با همونطور که گفتم با پیشرفت دانش مرزهاش عقبتر میره و قابل درک نیست واقعا که چقدر این جهان بزرگ است و موقعیت ما در این جهان چگونه است، چرا هستیم. اینا پرسش هایی هستن که همیشه ممکنه ذهن ما رو درگیر کنن و بعضی وقتا هم تبدیل بشن به فلسفه هایی که در تاریخ شکل گرفتن، فلسفه هایی که مثلا بعد از قرن 17 و بعد از شکوفایی علم و عصر روشنگری اومدن، طبعا فلسفه های نوتری هستن چون در تماس با علم شکل گرفتن و خیلی متفاوت هستن با اون چی که قبل از قرن 17 رخ داده. بنابراین اگر ما زمانی در مثلا در قرن هفتم و در زمینه تصوف قرن هفتم مولوی سوال میکرده ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، در اواسط مثلا قرن 19 ز کجا آمدم، اگه پاسخ داروینیش رو نگاه کنیم اینه که از اونجا آمدی که در یک تکوین طبیعی انسان شکل گرفت و حیات انسان شکل گرفته. یا در 100 سال بعدش که اون موقع البته بحث ژن و اینا نبوده، در قرن 19 بعد که اومده مسائل ژنتیک و اینا مطرح شده، پاسخ این که از کجا آمده ام این هست که تو از مجموعه از آمینو اسیدهایی اومدی که تبدیل پروتئین شدن و بعد در به شکل سلول و ژن و اینها تو از اونجا اومدی و اینا ترکیبشون هم مثلا هیدروژن و اکسیژن و نیتروژن و کربن هست و این چهار عنصر اساسی حیات از کجا اومدن. اینا از دل ستاره ها اومدن. ستاره وقتی که در اون در کارخانه همجوشی هست که هیدروژن رو تبدیل به هلیوم میکنه، هلیوم رو تبدیل به کربن میکنه، کربن رو به عناصر سنگین تری مثل اکسیژن و نیتروژن، تو از اونجا اومدی. بنابراین تک تک مولکول هایی که در بدن ما هست در اثر یه انفجاری یا سوپرنوایی که در یک ستاره در حال مرگ اتفاق افتاده و بعد ذراتش اومده در یک کراتی مثل سنگی مثل کرات زمین اومده و بعد شرایط حیات شکل گرفته و تو ساخت پرداختی اونو هستی. میبینید که پاسخی که قبلا در زمینه تصوف به اینکه از کجا آمده ای داده میشد یا در زمینه ما قبل از علم مدرن یه نوع پاسخ هست و پاسخی که امروز به اینها داده میشه از جنس دیگه است. میخوام بگم که این پرسش ها به هر حال همواره بودن، گرچه پاسخ هاشون مدام در حال تغییر کردن هست. دو اتفاق مهم افتاد بعد از قرن 17 هم به نظر میرسه. یکی این که مرجعیت پاسخدهی به این گونه پرسش ها از مذهب و فلسفه شیفت پیدا کرد به سمت علم. علم مدعی شد که پاسخ همه پرسش ها رو میداند و نمونه های خیلی خوبی هم داشت و یعنی آزمایش خودش رو خیلی خوب پس داده بود و اعتماد جلب کرده بود. بنابراین به گونه‌ای تبدیل شد به مرجع پاسخ دادن به همه این پرسش‌های چالش برانگیزی که ذهن انسان رو درگیر کرده. اما شاید از این مهمتر این بود که یک تغییر مهمی اتفاق افتاد. اگر تا قبل از قرن 17 پاسخ‌های چنین پرسش‌هایی در حقیقت یک نوع پاسخ به معطوف به علل غایی پدیده‌ها و اشیا بود، بعداً تبدیل شد به علل مادی پدیده‌ها و اشیا. یعنی مثلا اگر قبلا سوال می‌کردن که چرا بارون میاد قبل از قرن 17 و قبل از شکوفای علم و انقلاب علمی، پاسخش این بود که باران برای این هست که حیات بشر در زمین شکل بگیره و یک نیروی هوشمندی هست که مایل هست و نگران حیات بشر هست، بنابراین آب رو از طریق باران برای هدیه می آورد و که انسان و موجودات دیگر بتونن زیست کنن. اما بعد از در حقیقت رازگشایی از مسئله باران، این همین سوالی که چرا باران هست تبدیل شد به این که باران به این علت هست که هوای گرم به سمت بالا میره و با خودش مولکول‌های آب رو بالا میبره و بعد اونجا سرد میشن و در دور نمیدونم ذرات غبار اونجا جمع میشن و یا کریستال‌های یخی تولید میکنن تبدیل میشه به برف و باران. ببینید که یک پاسخی که یک پرسش مشترک تبدیل شده به دو پاسخ کاملا متفاوت. یا اینکه چرا حیات وجود دارد، برای اینکه یا حیات هوشمند چیزی به نام انسان وجود داره برای اینکه اینا رو خداوند آفریده که تا پرورش روحی پیدا کنن و تربیت بشن و اهداف بلند مدتی رو که خالق این جهان در نظرش بوده رو تحقق ببخشن. اما بعد پاسخ به این پرسش که چرا حیات هوشمند وجود داره تبدیل میشه به این که برای اینکه کره زمین نسبت به کرات دیگر در فاصله کاملا مناسبی از خورشید قرار گرفته، جایی قرار گرفته که آب نه به شکل جامد و نه به شکل گاز بلکه به شکل مایع میتونه وجود داشته باشه و در این حال مولکول‌های بنیادینی که میتونه ساختار حیات رو شکل بده مثل کربن میتونه در اینجا پیدا بشه و بعد در یک مسیر تکوین طبیعی که حالا بعدها با اون در واقع فهم داروینیش که این که اینها در طول میلیون ها و بلکه میلیارد ها سال در اثر یک جهش ژنتیکی کاملا تصادفی مولکول های بزرگتر مبتنی بر کربن به هم پیوستند و از یک چیزی که بی جان بوده، یعنی صرفا مولکول های شیمیایی بودند، تبدیل شده به یک مولکول های عالی جاندار. این تعریفی که بعد در مورد انسان میشه. بنابراین به تعبیر والتر استیس فیلسوف انگلیسی، این تغییر نگرش قایی به پدیده ها به یک نگرش مادی خیلی بی سر و صدا اتفاق افتاد، اما بزرگترین انقلاب بشر بود چون تصویر ما رو از جهان تغییر داد. من اگر بخوام جمع‌بندی کنم این تغییر تصویری رو که بعد از قرن 17 رخ داده در سه تصویر کلی میتونم اینا رو بگم. یکی تصویر کیهان شناختیه، در حقیقت هیئت بطلمیوسی تبدیل میشه به نگرش کوپرنیکی. اگر قبلا زمین مرکز عالم بود و همه اجرام سماوی و افلاک به گرد زمین میچرخیدند چون بشر گل سرسبد کائنات بود، پس زمین هم گل سرسبد کائنات هست، پس همه خورشید و بقیه افلاک باید گرد زمین بچرخند و با یک چنین ترکیب کنار اومده بودن، همه این رو میپذیرفتن و میفهمیدن. ولی وقتی علم نشان داد که زمین اساسا نه تنها مرکز جهان نیست، بلکه مرکز کره منظومه شمسی ما هم نیست، خورشید مرکز منظومه شمسی است و زمین و بقیه سیارات به گرد او میچرخند و اتفاقا خورشید یک ستاره کاملا معمولی و متوسط در گوشه کاملا عادی یک کهکشان به نام راه شیری است که خود کهکشان راه شیری هم یکی از مثلا 100 میلیارد کهکشانی هست که در عالم هست و ستاره ما یا یعنی خورشید هم یکی از 200 میلیارد ستاره است که در یک کهکشان معمولی هست. بنابراین همه چی معمولیه، هیچ چیز عجیب و ویژه و موقعیت خاصی به انسان اعطا نشده. این تصویر ناگهان انسان رو از اون برج عاجی که برای خودش ساخته بود فرو ریخت و پرسش‌های جدی‌تری مطرح شد که اگر ما در یک گرد یک ستاره کاملا معمولی میچرخیم، از کجا معلوم که مثلا بین این 100 میلیارد ستاره دیگه هم که هست موجودات دیگری نباشند و کی گفته که ما از حالا از اون موجودات محتمل بهتر هستیم و برتر هستیم. تصویر دیگه‌ای که باز کمک کرد به این و جایگاه انسان رو از اون برج عاج پایین کشید بحث بیولوژیکی هم بود، یعنی موقعیت نه فقط موقعیت کیهان شناختی انسان بلکه موقعیت بیولوژیکیش هم فرو ریخت با در حقیقت انقلاب فکری که داروین به پا کرد. و نشان داد که کل دگردیسی که حیات رو از ابتدا از اون در حقیقت آمینو اسیدها تبدیل کرد به موجودات تکسلولی و بعد به انسان، در یک دگردیسی طبیعی اتفاق افتاده که اگر احیانا این چیزو بچرخونیم از اول این فیلم رو، چه بسا به انسان هم خط نمی‌شد و همه در اثر یک تصادف بوده و نظریه داروین مبتنی بر انتخاب طبیعی یا اصل تنازع بقا و انتخاب اصله، همه اینها ترم‌هایی هستند که طبیعت رو خیلی خوب توضیح میده و در نتیجه حیات انسان رو خیلی خوب توضیح میده. وقتی چنین توضیحات کافی و بسنده‌ای باشه، نیازی نیست که ما متوسل بشیم به تفاسیر مذهبی یا تفاسیر فلسفی برای اینکه چرا انسان هست. این تصویر هم بار دیگر به ما نشان داد که تو، یعنی مولکول هایی که در بدن انسان هست، یعنی ما نیای مشترکمون با قارچ ها هم نیای مشترک داریم، ما هیچ فرقی خاصی با بقیه موجودات و چیزایی که میبینیم نداریم. بنابراین به جای اینکه تو به شکل طولی انسان بالا باشه و بقیه جانوران و گیاهان و قارچ ها و اون شاخهای پنجگان پایین باشن، شما در عرض اونها هستی و فقط در اثر یک جهش های کاملا تصادفی ژنتیکی است که تو پدید آمده ای. این رو هم باز تصویر انسان رو یعنی متواضع تر و فروتن ترش کرد نسبت به موقعش در عالم. ضربه سومی که باز به این، یعنی هم این تصویر کامل کرد و هم انسان رو باز پایین تر از اون چی که تصور می کرد نشان داد، تصویر روانشناختی هست که فروید و کسان دیگری در این حوزه از انسان نشان دادن. اینکه انسان در حقیقت بخش مهمیشون بخش ناخودآگاه و ضمیر ناخودآگاهش هست که معمولا تعبیر میکنن به یک کوه یخی که نمیدونم بخش عمده روان انسان دیده نمیشه تحت عنوان ضمیر ناخودآگاه و اون پتانسیل قوی و بزرگ است که سیطره داره بر رفتارهای ما بدون آنکه ما آگاه باشیم ازش. بنابراین رفتارهای انسان و کنشهاش و اندیشههاش، افکارش، غرایزش همه برآمده از چیز بسیار بزرگ است به نام ضمیر ناخودآگاه که دسترسی بهش نداریم. و البته بعدها این هم باز انسان رو پایین تر از حدی که تصور میکرد پایین کشید و البته بعدها اینها با هم ادغام شدن. یعنی مثلا عنصر آگاهی و دانش و فهم که بشر خودش رو همیشه متفاوت از دیگران میدید، در این نگرش اینجوری تعبیر شد که این هم برآمده هست از ساختار ژنتیکی انسان. بنابراین آگاهی تو محصول طبیعت هست، نه اینکه چیزی ورای طبیعت که ضمیمه شده باشد به جسمانیت تو. این مجموعه تصویری که در دو سه قرن اخیر شکل گرفت، موقعیت انسان رو هم به لحاظ کیان شناختی، هم به لحاظ بیولوژیکی و هم به لحاظ روان شناختی، دقیقاً و همه از منظر علمی جایی نشاند که بسیاری از پرسش‌هایی که قبلاً پاسخ‌های ظاهراً بدیهی داشتن یا پاسخ‌هاشون با تردید و تشکیک‌های جدی مواجه شد و علم سیطره پیدا کرد و مذهب و فلسفه احساس کردن که دستشون خالیه و اگر قرار باشه تفسیر دیگری از موقعیت انسان در هستی بدن، باید خودشون رو با علم جدید هماهنگ کنن. اگر قبلا نص صریح مثلا سفر آفرینش انجیل یا تورات رو میخوندن که جهان رو خداوند در 7 روز به این شکل آفرید، دیگه حداقل به شکل ظاهری دیگه نمیشه به اونها متوسل شد تا آفرینش انسان رو توضیح داد، یا باید اونها رو معنای نمادین کرد یا باید تفسیر دیگری از اونها ارائه کرد تا با علم جدید سازگار باشه. یا اینکه مثل بعضی ها که اون پیروان میگن زمین جوان و اینها، رفتن به سمت اینکه نه، همون بپذیریم که کره زمین در همون 6-7 هزار سال گذشته به وجود آمده. خب طبعا یک نوع انزوای فکری دچار میشن. این چالش ها تا این نقطه کفه ترازو رو به سمت علم سنگین کرد. اما اتفاقاتی در قرن اخیر به خصوص در 3-4 دهه اخیر رخ داده که به گونه ای مذهب رو در قبال علم قوی تر کرد، یعنی علم به مرزهایی رسید و به جاهایی رسید که پرسش‌های مقابلش قرار گرفت که گویی قادر به پاسخگویی اونها نیست یا دست کم نمیتواند پاسخهای قطعی به اونها بده با ابزارهایی که داره. من در بخش بعدی صحبتام به این برمیگردم و به این سوالها خواهم پرداخت که چگونه سوالهایی هست که علم قادر به پاسخگوییشون نیست یا مذهب میتونه برای پیدا کردن پاسخی برای اونها به علم کمک کنه. مرسی.
های دکتر توکلی شما شروع کنین. یه طوری که برو برگرد با چیز داشته باشه آقای دکتر سرپولکی که ده دو تا دقیقه آره دو تا بخش بذاریم که یه مقداری بیشتر ذهنیت رو آماده بکنه.
چشم. عرض سلام خدمت حضار محترم. من اولین نکته که باید عرض کنم در اینکه میخوام کاملا فقط روی فیزیک متمرکز بشم، ولی یه نکته ده مثلا یکی دو سه نکته ده مقدمه که بنا هم نداشتم، یعنی فکر نکردم به این موضوع هم چیزی بگم، ولی الان که صحبت های مستر رو گوش میکردم به ذهنم رسید. در این قسمت که این پرسش ها پرسش های کهنیه شاید بحثی نباشه، ولی یه واقعیتی رو شاید بشه در نظر گرفت، یا حداقل دیدگاه من اینه که در گذشته هم در واقع مباحث فلسفی و الهیاتی تابع علم همون زمان بوده، نه برعکس. حالا در این دیدگاه منه، یعنی اینجوری نیست که الان در واقع علم یه پیشروی مثلا کرده که حالا سوالات فلسفی داره تبعیتش میکنه و پرسشایی داریم. در گذشته هم همینجور بوده، یعنی مرز روشنی بین فلسفه، مکاتب فلسفی و علم یه چیزی بوده دیگه، یه دانشی بوده که همه چی رو توش بحث میکردن به روشنی توی مثلا مکاتب صوفی و عرفانی، توی مکاتب فلسفی در مورد کیانشناسی صحبت میکردن، جنبه‌های زیبایی شناسیش رو کاملا مطرح میکردن. درسته ابزارشون ابزاری که ما الان مثلا تو دنیا در اختیار داریم نبوده، ولی بحث علمی داشتن. بسیاری از این گزارهایی که ما امروز به عنوان گزارهای فلسفی میشناسیم یا نشأت گرفتن یا صریحاً گزارهای علمی اون دوران. مثلا فرض کنین که حرکت شناسی ارسطو گزارهای علمی اون دوره است، یا اون نحوه شناختی که از کیهان مثلا ایجاد میکردن، یا توی حتی زیست شناسی نظراتی که داشتن که حالا وظیفه من نیست ان شاء الله آقای دکتر میکن، ولی مثلا بحث آبیوژنز خلق و سایه اینجور بحثان بحثای علمی بوده که در واقع میتونم بگم که فلسفه و علم در یه هم بسیار کاملا به هم تنیده و غیر قابل تفکیک بودن. و اتفاقا فکر میکنم که حالا این نظر شاید عجیب باشه، ولی من حسم اینه که در همون زمان همینچه این بوده که فلسفه به دنبال علم میدویده و پرسش ها رو سعی میکرده که جواب بده و یه مجموعه منسجم ایجاد کنه. الان هم شاید همون شرایط باشه، به تعبیری تلاش علمی بشر. من مرز علم و فلسفه رو الان شاید حد اکثر اینجوری بتونم بگم، نمیتونم خیلی بگم دقیق دارم صحبت میکنم، ولی شاید مرز علم و فلسفه رو در این بدونم که علم کاملا ناظر به طبیعته، به اون چیزی که با حتی المقدور حواس پنجگانه درک میشه، و اون فلسفه ای هم که تنظیم میشه برای اینه که همچین چیزی یه شاکله خوبی پیدا بکنه و سوالای ما نسبت بهش پاسخ داده بشه. با این معنا به نظرم بین گذشته، حال و حتی فکر میکنم آینده هم تفاوت خیلی ویژه‌ای از جهت پرسش ها و به خصوص شاید این نظر خاص من که فلسفه تابع فیزیک بوده و تابع علوم تجربی بوده و سعی میکرده که مبانی یا پیامدها یا پرسش های عمیقش رو جواب بده، به نظرم همینجوری بوده و چیز تغییر خاصی وجود نداره. فقط یه چی تفاوتایی میکنه، طبیعتاً این باعث میشه که ما با ادبیات تصویر ده. میخواستم ببینم که میتونم از فایلم استفاده کنم، شما میبینید بعد دست من رو میشه. به اصطلاح تفاوت خاصی ایجاد نشده، ولی واقعش اینه که وقتی که علم تجربی تغییرات جدی رو تجربه میکنه، فلسفه ها نمیتونن محکم سر جاشون وایسن، به شدت به تزلزل میفتن. تلاش هایی که سعی میکنه با مکاتب استاندارد و به اصطلاح مشخص با اصول مشخص به سوال ها جواب بده، معمولا بنبست های بزرگی رو تجربه میکنه. از جذابیتش صحبت میکنم، جذاب جالبه، مثلا قشنگ آدم بدونه به جهت چه میدونم دانش تاریخی آدم، میراثی آدم، ولی شاید پرسش پاسخ داده نشه، لذا به یه نوع سیالیت فکر اتفاقا نیاز داریم و این زمینه خوبیه واسه اینکه بتونیم خوشفکری به خرج بدیم و دوباره به سوالا فکر کنیم و دوباره فکر بکنیم و دست خودمون رو باز بذاریم. من میخوام حالا دیگه بدون فوت وقت سر سوالایی برم که الان عمدتا تو حوزه فیزیک مطرح هست. اولین موردی که شاید خیلی این ورود عمودی و بدون مقدمه بود، ولی من تقسیم بندی که کردم اینه که من خودم در حوزه فیزیک که بیشتر باش آشنا هستم و البته خیلی چیزام بیشتر از چیزی که میدونم قطعا نمیدونم، یه خودم در اون صحبت کنم و سوالایی که مطرحه و حوزه های جدی که الان دغدغه برانگیزه و حوزه زیستشناسی ان شاء الله آقای دکتر سرپلکی. من در مورد حوزه فیزیک فکر می‌کنم که حالا یه تقسیم بندی اجمالی بکنیم، سه تا حوزه اصلی سوال و پرسش هست. یه حوزه فیزیک کوانتومیه، البته با این نگاه که دغدغه‌های الهیاتیش مهم باشه و اگه دغدغه‌های فلسفیش هم در نظر بگیم همش مهمه، همش، ولی عمدتاً فیزیک کوانتومیه. حوزه دوم به نظر بنده کیهانشناسیه که در واقع ابزار تجربی بشر موفق به فتح کیهان تا حد زیادی شده و دیتای زیادی جمع آوری شده، و حوزه سوم هم بحثای پیدایش جهانه، یعنی نقطه آغاز، استارت پوینت، که باید در موردش گفته بود که بعضیا ممکنه مخالف باشن که اصلا استارت پوینتی وجود داره. شاید این سه تا حوزه باشه که اولیشو تقریبا با این معادله که نماد فیزیک کوانتومیه میخوام شروع کنم. بحث فیزیک کوانتومی یه مقدمه ای لازم داره، اونم اینه که طبیعتا اینشتین دوست نداشت که از نظریش همچین چیزی در بیاد. اینشتین یه موجبیت‌گرای سرسخت بود، ماند و مرد، یعنی هیچ وقت زیر بار این نرفت که تن بده به این که یه عدم قطعیت جدی. ولی خب راستش رو بخوام اینه که نظریه کوانتومی از دل تلاشای خود اینشتین در اومد. شاید او اینو یه ولد ناخلف میدید، ولی خب یه واقعیت بود که بالاخره جز زاییده‌های فکری اینشتین بود، این ادامه دادن مسیر اینشتین بود، و در زمان خودش شاید دوستان دیده باشن مکاتبات و معارضات خیلی جدی با طرفداران نظریه کوانتومی داشت، خلاصه تبادلاتش سنگینی داشتن، هیچ کدوم به نفع هم کنار نیومدن و این جنگ هیچ از هیچ طرف مغلوبه نشد، و به نظر میرسه که این مقابله هنوز هم ادامه داره، یعنی چیز کاملا داغیه، داغ بود، هست، نمیدونم بعدن هم چی میشه. یه مسئله اساسی که شاید خیلی ها در اول هم باید بدونن تو این داستان اینه که نظریه نسبیت اینشتین با نظریه کوانتومی سازگار نیست، یعنی دوتا نظریه ای نیست که کاملا به صورت متحد و شکل بتونن همه عالم رو توصیف بکنن، اینجوری نیستن. نظریه نسبیت ناسازگاری هایی با نظریه کوانتوم داره، خیلی اینجوری نیست که با هم همساز باشن و هم داستان باشن، لذا مرافعه اینشتین فقط یه مرافعه دترمینیستیک و مثلا فرض کنید موجبت‌گرایانه و الهیاتی و علمی و اینا فلسفی نبود، یه خوردم مرافعه علمی بود سر اینکه نمیخواست، یعنی اون تعارضا رو، اون که تعارضا هم هنوزم پاره مهمش باقیه و همه فیزیکدان‌ها شاید آرزوی این رو دارن که یه روزی بتونن یه نظریه یک پارچه ای ارائه بدن که همه چیز رو بتونه توضیح بده بدون اینکه این ناسازگاری ها بینش وجود داشته باشه. ولی واقعیت اینه که هم نسبیت کار میکنه، هم
منظورتون نسبیت عام هست؟
نسبیت عام، بله بله، نسبیت عام، نسبیت عام منظور، ولی هم نسبیت عام کار میکنه هم کوانتوم، یعنی ما داریم با هر دو زندگی میکنیم، با نظریه کوانتومی کاری تکنولوژیکی انجام میشه، با نظریه نسبیت عام هم دقیقا به همین ترتیب، و این جزء پارادوکس های علمه، یعنی هر دوش کار.
جهان کوانتومی رو یه توضیح بدین چون ممکنه خیلی مطالعه
نکرده. من چشم یه خورده در مورد این صحبت خواهم کرد. ببینین یه آزمایش به اصطلاح دو تا شاید آزمایش خیلی جالب هست، حالا بعداً بتونیم مطالعه کنیم، شاید سخت باشه توضیح دادنش. یکی آزمایش یکی بحث تابش ماده تاریکه و یکی هم آزمایش دو شکاف. آزمایش دوچرخه خیلی بامزه است. یعنی هر دفعه که مثلا با یه پیشرفتی انجام شده یه تحول جدید ایجاد کرده تو فیزیک، هی انجام شده هی یه تحول ایجاد کرده. یعنی یه آزمایشی که وقتی میگیمش خیلی خیلی ساده است، ولی وقتی تو شیوه های اجراش مثلا هی پیشرفت ایجاد شده، ابزار دقیق تر شده، دائما نتایج جدید به فیزیک تزریق کرده. یکی از این نتایج خلاصه جنجالی همین داستان اکتشاف در واقع، یعنی تشخیص پدیده کوانتومی بود. ما خیلی ساده بخوایم بگیم، در واقع در کوانتوم فیزیک ما با گسستگی، یکی با گسستگی مواجه هستیم نه پیوستگی. یعنی با بسته ها، شاید اگه قبلا مثلا فکر میکردیم که همه چیز یه اتصال و پیوستگی کاملی داره، بعدا مواجه شدیم که اینا مثل یه پله های مدرجن و این وسط ها چیزی نیست، مثل یه رمپ نیست، یه پله هایی. مثلا من پیشاپیش عذرخواهی میکنم از این که به اقتضای این که توی محیط عمومی صحبت میکنیم هم باید یه خود عمومی تر در مورد موضوع صحبت کنم و هم بعد باز دوباره گیر میفتم که بعد یه سری اصطلاحاتی رو به کار رو همین یه پارادوکسی که همیشه درگیرش خودم هستم، سعی خودم میکنم، نمیدونم چقدر موفق میشم. چیزی که در واقع در نهایت از دل این در اومده، یکی بحث گسستگی به اصطلاح انرژی، یعنی سطوح انرژی و بسته های انرژی، یعنی که به صورت پیوسته نیست، و دوم این بحث عدم قطعیت. من چرا صاف رفتم سراغ این معادله هایزنبرگ، معادله عدم قطعیت، به خاطر اینکه به نظر میاد اون جاییش که درگیر میکنه با حوزه های فلسفی و الهیاتی این تیکه است. اولین شاید نکته‌ای که باید گفت اینه که کسی تا این معادله رو ندیده شاید در مورد عدم قطعیت نباید صحبت بکنه. عدم قطعیت، عدم قطعیت، یعنی بخوایم واژگانی مثلا ادبیاتی معنی بکنیم، نیست. این مفهومی که الان روی تصویر داریم می‌بینیم، این که یه تصویر دیگه من نشون بدم، شاید این ببینین، این نظریه موج‌ذره‌ای نور باعث شد که یه خود تلقی افراد نسبت به ذرات عالم عوض بشه، و در مورد، به جای اینکه در مورد موج صحبت کنن، در مورد احتمال حضورها صحبت کنن. من وقتی که در مورد یه ذره صحبت میکنم، در مورد مکان و تکانش میخوام صحبت بکنم. رابطه عدم قطعیت یه چیز جالبی میگه، اونم این که دلتا ایکس دلتا پی بزرگتر مساوی اچ بار دوم، که اچ بار اچ ثابت پلانکه، اچ بار اچ روی دو پیه، میگه حاصل ضربه. اینجوری بخوایم تفسیرش کنیم، معنیش کنیم، اینه که هر موقع شما نیت کنین، اینجوری خوبه، هر وقت نیت کنین که جای یه ذره رو تعیین کنین، به شدت در مورد تکانش به تردید میفتین و دیگه تکانش رو نمیتونین تعیین کنین. یعنی این دوتا با هم نسبت عکس دارن، چون مقدار حاصل ضربشون از یه مقداری همیشه بزرگتره، به محض اینکه دلتا ایکس رو کم کنیم طبیعتا دلتا پی باید زیاد بشه. و از اون طرف هر موقع بخواید با دقت اینو توجه کنیم، بعد ازش نکته دارم، اگه بخوایم با دقت تکانه یه چیز رو تعیین کنیم، دیگه در مورد مکانش نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم. و این اون معنای عدم قطعیتیه که در واقع هایزنبرگ، حالا یه تفسیر خیلی ساده بود، تفسیر دیگه هم داره. به صورت قطعی نه، و هر کدوم رو به سمت قطعیتش بریم و بخوام دقیق‌تر تعیین کنیم، اون یکی بیشتر ما رو به درد سر میندازه. این چیزی بوده که هایزنبرگ پیشنهاد کرده و مدل سازی کرده، و این مدل سازی بعدها جواب داده. خب این خیلی گسترش زیادی داشته، این خیلی چیز ساده ای بود که من عرض کردم. دو تا مسئله بعدها مطرح شد، برای هر ذره فضای حالت داریم و یه فضای فاز، که دو تا وضعیت مختلف برای یه ذره است توی وضعیت کوانتومی. در یه وضعیت، یعنی در وضعیت بردار حالت، هنوز همه چی همون جوری که اینشتین دلش میخواده، یعنی کاملا فضای حالت فضای موجبیتیه، همه چی معلومه، میشه ترسیم کرد، میشه دقیق تعیین کرد. وقتی به فضای فاز در واقع وارد میشه، تو فضای بعدیه که مسئله عدم قطعیت طرح میشه. خب این سوالایی رو درست میکنه، اونم این که ما تا حالا مثلا فرض کنیم که در مورد اشیاء خیلی روشنی صحبت میکردیم، پیشبینی میکردیم، اما حالا یه سری پارامترهایی داریم و فقط باید به صورت احتمالاتی در مورد احتمال حضور یه ذره، احتمال تکانش صحبت کنیم. بیشتر از احتمالات چیزی رو نمیتونیم بذاریم وسط و در مورد همه چی باید به صورت احتمالاتی صحبت کنیم. یا تفاوت دیگه اینه، اگر قبلا مدل سازیای فیزیکی اینجوری بود که وقتی شما همه ورودی‌ها رو بهتون میدادن به روشنی میگفتین که خروجی اینه به صورت روشن، به صورت دترمینیستیک قابل پیش بینی بود، حالا شما همه ورودی‌های ممکنه که بهتون میدن که قرار محاسبه کنید مثل یک مهندس، خروجی رو به نحو احتمالاتی میتونید بدید، با این احتمال اینه با احتمال اونه، و نمیتونید به صورت قاطع پیش بینی بکنید وضعیت بعدی رو. طبیعتا این سوال زیادی ایجاد میکنه، سوال این که خب اگه واقعا اون زیر منظورم تو فضای ذراته، فضای ذرات بنیادی طبیعت، یه همچین مثلا فرض کنید نظام بلبشو هم نیست، البته حالا اینو شوخیه، یه نظام عدم قطعیتی هست، چطور ما این بالا یه نظام کاملا قانونمندی داریم که روش حساب میکنیم؟ یعنی این به هم نخورده هنوز. ما تو واقعیت روی موبایلامون، رو دستگاهامون، رو هواپیماهامون سوار هواپیما میشیم با جرأت، یعنی نمیترسیم از این که خب این عدم قطعیت نکنه کار دستمون بده، و این البته تو ایران کار دستمون میده، ولی خب مثلا روش حساب چیز نمیکنیم که مثلا هر لحظه ممکنه که این نظام غیر این عمل کنه. خود دانشمندای کوانتومی تو مکانیک کوانتومی پاسخهایی برای این تدارک کرده، یعنی تو مکانیک کوانتومی این محاسبات سعی کرد فاصله بین جهان میکروسکوپیک و جهان ماکروسکوپیک رو پر کنه، ولی این پاسخها باز از جنس پاسخهای دترمینیستیک و قطعیتی نیست، باز از جنس پاسخهای احتمالاتیه. یعنی ما تاش اینجا اینو میبینیم وقتی محاسبه میکنیم، مثلا میبینیم که فلان قانونی که ما داریم روش حساب میکنیم به جهت مثلا محاسبات مکانیکی آماری با بالای احتمال مثلا 98% این رفتار رو نشون میده، اینو دیگه بهش میگیم پیشبینی. ولی ظاهرا دستمون توی نظام کوانتومی از 100% ها کوتاه شده. این یه حوزه خیلی خیلی جدی سواله و خب ذهن بشر رو به هم میریزه، و اون کسایی که بر اساس یه نظام علیتی به یک منشأ و سرآغاز قائل بودن، حالا اینجا به این بحران میخورن که اون نظام علیتی زیر سواله. من نظام علیتی منظورم علیتیه که تو فلسفه مطرح میشه، هنوز اینجا رابطه ها و اینکه تاثیرگذاری ها زیر سوال نرفته، ولی اون نظام علیتی که توش تو ذاتش ضرورت هست، الزام هست که یه چیزی رو نتیجه میده، این زیر سوال رفته و سوال در مورد به اصطلاح اون منشأ، خالق، اون ایجنت یا اون عاملی که داره یک کاری رو انجام میده خیلی سوال پررنگ و بزرگی میشه. فقط من یه نکته ای رو اینجا دوستا نکته کوچولو بگم و عبور کنم این تایم اوله زارم تمام.
شما که شانس پیدایش جهانم یه اشاره کنین یا میذاریم برای بعد؟
میتونم بذارم واسه بعد. اینو این منتها سوالاشو تکمیل کنم. اولا از این پدیده، این توضیحی که من دادم، یکی از سوالایی که یعنی یه تفاوتی که باید دقت کنیم اینه، در فیزیک درگیر مدل سازی هستیم. قبلا به صورت دترمینیستیک مدل سازی می‌کردیم، الان به صورت عدم قطعیتی مدل سازی میکنیم، ولی همیشه بعد از این تازه سوالا پیش میاد، یعنی فرای مدل سازی ریاضیاتی که داره جواب میده واقعیت چیه، قضیه چیه، چه اتفاقی دقیقا اونجا داره میفته، چرا تو آزمایش دو شکاف وقتی من نگاه میکنم رفتار قابل پیش بینی نمیبینم، اینکه دقیقا اونجا چه اتفاقی داره میفته یه خورده سوالی فراتر از حوزه فیزیکه. تو فیزیک ما حساب میکنیم مثلا فرض کنیم محاسبات فقط مطرحه، ولی اینجا دیگه یه سوالی دقیقا از اون واقعیت است. اینجاست که پای تفسیرهای کوانتومی میاد وسط و تو این تفسیرها اختلاف زیاده. تفسیر کوپنهاگی میگه نه نگرد هیچی نیست، همینه که هست، کاملا یک تصادف کور اونجا مطرحه، تصادف ذاتی مطرحه و دنبال عوامل پشت پرده نگرد. ولی تفسیرهای دیگه ای هست که صلح‌جویانه تره، یعنی بین افراد مختلف جمع میکنه، مثل تفسیر متغیرهای پنهان. ممکنه متغیرهای پنهانی این وسط مثلا مطرح باشن که ظاهر امر رو به ما به صورت یه پدیده تصادفی میدن، ولی اونا اثرگذار و ما اونا رو نمیشناسیم. ما توی نظریه احتمالات اینجوریه دیگه، وقتی که یه عوامل پنهانی رو نمیشناسیم، یا نمیشناسیم یا دوست نداریم خیلی همه اون عوامل رو محاسبه کنیم، میاریم توی نظام احتمالاتی محاسبه میکنیم، مشکل اون رو حل میکنیم. این بازی یه تفسیر بوده. یه تفسیر دیگه تأثیر مشاهده‌گر بر مشاهده پذیره. تو همون توضیحی که داشتم میدادم این نکته بود دیگه، که ما وقتی که سعی میکنیم با دقت مکان رو تعیین کنیم، در مورد تکانه به مشکل میفتیم و برعکس. پس ما این وسط مطرحیم، یعنی که گفتم تاکید کردم ما به عنوان مشاهده‌گر این وسط نقش داریم و این نقش جدیه. جالبه دیگه، تو هم آزمایش دو شکاف وقتی با تک ذره ها انجام میشه، وقتی مشاهده‌گر هست گاهی اون رفتار رو نمیبینه. تعبیری که تو آزمایشگاه به کار میبرم مثلا اینه که به اصطلاح فهمیده، حالا ذره بسیط چجوری فهمیده، ذره بنیادی چجوری فهمیده، حالا خود تعبیریه که اثر مسامس فهمیده که میخوایم مثلا شهودش کنیم، یه رفتار دیگه نشون میده، لذا گول میزنن. یعنی صادقانش اینه که یه جوری دیتکت میکنن که اون متوجه نشه این کارو میخوایم بکنیم مثلا. یعنی به صورت جدی رفتار مشاهده‌گر بر اون چیزی که مشاهده میشه اثر داره. یکی از تفسیرها همینه که اینا با هم یک سیستم متحدی رو تشکیل میدن که ما الان نمیتونیم به صورت رابطه این دوتا رو تحلیل بکنیم و آنالیز بکنیم، ولی هست، ما مجبوریم که به اصطلاح تفسیر تصادفی بکنیم. این اون چیزیه که در واقع تو فیزیک کوانتومی خیلی دغدغه.
خب خیلی ممنون آقای دکتر توکلی. اون بحثا رو باز ادامه خواهیم داد. آقای دکتر پور، که شما برید تو پرسش‌های حوزه علوم زیستی و این نسل روشنه. بسم
الله الرحمن الرحیم. مرسی از وقتی که من دادید. یه چیزی که ابتدا میخواستم بگم اینه که حرفی که آقای دکتر توکلی گفتن اینه که تو حوزه زیست هم به نظر من این پرسش از قدیم بوده و حالا شعر از کجا آمدم به نظرم یه فاز فلسفی عرفانی داره و هیچ، یعنی نه خود شاعر نه بقیه هم حالا اینو برداشت علمی نمی‌کردن ازش و همیشه این تفاوت بین علم و دین و دعوای بین علم و دین همیشه بوده. تو زیست شناسی هم همینه، یه بخش زیادیش به خاطر برداشتای اشتباه چه حالا دیندارا چه ملحدین، حالا با هر تفسیری که بخوایم بگیم، برداشتای خودشونو به یافته های علمی وصل میکنیم. یعنی چه دیندار چه ملحد چه موحد یه یافته علمی پیش روش هست و از اون یه برداشت شخصی خودشون میکنه. ما باید بتونیم تو تفسیر موضوعات علمی تفکیک قائل بشیم بین اینکه این برداشت منه یا یافت علمی که به دست اومده. تو موضوع مهمترین چیزی که تو زیست شناسی هست که حالا همه در جریان هستن، موضوع تکامل که خیلی تعارض بین علم و دین براش ایجاد شد تو قرن اخیر. موضوع تکامل خب سوالش همیشه بوده که این همه موجود تو جهان داریم و تنوع زیستی گیاهی جانوری هست، اینا به چه شکل متنوع هستن یا ایجاد شدن، و افراد مختلف جواب مختلفی تو سال مختلف بهش میدادن. ولی یه نقطه عطفش داروین بود به خاطر مطالعاتی که انجام داد و کار ارزشمندی که انجام داد و از اونجا یه تغییر، یه بحث خیلی زیادی بین علم و دین ایجاد شد. تو تکامل داروینی به طور خاص، یعنی از ما من تکامل میگم منظورم تکامل داروینیه، یه کور، یه چیز اصلی تو این داستان انتخاب طبیعی بود که حالا ما اسمش هم زیاد ما شنیدیم. منتها انتخاب طبیعی هم اگرچه یه تغییر اساسی داروین توش داد در تکمیل نظریه تکاملیش، منتها ایده شخص خود داروین نبوده و سالها قبل، حالا اون که تو فرهنگ ما تنازع برای بقا، چه تو دانشمندی تو فرهنگ خودمون چه جای دیگه، از این مفهوم استفاده میشد. منتها مهمترین تغییری که داروین انجام داد این بود که انتخاب طبیعی رو گذاشت به عنوان جایگاه اصلی و علت اصلی در تکامل. حالا من یه توضیح بخوام بدم، دعوای علمی قرن 19 هم که ابتدا با داروین مخالف بودن، باید توجه بکنید که موضوع علمی بوده، اگرچه که به دلیل فضای مسیحیت و اعتقادات مسیحی منجر به یه دعوای خیلی دینی خیلی بزرگی شد. منتها اینجوری نبوده که تا قبل از اون همه تو کلیسا بحث تکامل میکردن، داروین اومد و بحث رو تو دانشگاه مثلا اداره کرد. افتادی مثل ریچارد اوون از بزرگترین زیست‌شناسای همون قرن بودن که از نظر علمی با داروین مخالف بودن. حالا تفاوت اصلی بین دانشمندای اون قرن و داروین اگه بخوایم بگیم تو رویکردهای ساختارگرایانه و کارکردگرایانه شونه. قدیمی‌ها یعنی همزمان با داروین که باش مخالف بودن قائل بودن که ما یه سری ساختارها داریم، یه سری پلن‌هایی تو طبیعت ما داریم و اینا ثابت هستن و در طول زمان تغییر نمی‌کنن. منتها داروین معتقد بود که هر تغییری، هر تنوعی، هر چیزی از قد بلند، رنگ، هر چیزی که شما می‌بینی حاصل تغییرات جزئی در طول زمان بوده. یه بحث الان خیلی مطرحی که مجدداً باب شده همینه، یعنی فرق ساختارگرایی با کارکردگرایی تو کجا خودش رو نشون میده. تو تکامل یه موضوعی ما داریم، میکرو اِوولوشن و ماکرو اِوولوشن. مثال مشهوری که خود داروین از اونجا به اون نتیجه تو سفر مشهورش، منقارهای سهرهایی بود که تو طبیعت و دیده بود که تو محیط‌های مختلف، مثلا همین بحث انتخاب طبیعی هم همینو میگه، در محیط‌های مختلف به دلیل شرایط مختلف محیطی اون صفتی باقی خواهد موند که با محیطش سازگار باشه و دید که مثلا اگه که یه نوک منقار یه پرنده نیاز داره که مثلا محکم باشه، تو اون محیط محکم‌ها باقی خواهند موند و ازدیاد نسل خواهند کرد. و بعد از چندین دهه ما خواهیم دید که تو محیط‌های مختلف شکل مختلف ما نوک پرنده داریم. و از اینجا یه جهشی که انجام داد که همین میخوام بگم که مشکل هست، گفتش که پس تمام تغییراتی که ما شاهدش هستیم حاصل همین تغییرات جزئی در محیط‌های مختلف بود. منتها ساختارگرا و دانشمنده اخیر هم بهش اشاره میکنن مثل استفان جی گولد، میگن که ما این سری ساختارهای بدی توی طبیعت داریم که به هیچ وجه قابل توضیح با تغییرات جزئی در طول زمان نیستن. مثالش میشه پرندگان. تا قبل از اون هیچ گونه نشانه ما نداشتیم، تفاوتش با مو از جهت ساختاری خیلی فرق داره و هیچ گونه توضیح داروینیستی به صورت کاملا سازگارگرایانه برای توضیح چیزی مثل پر ما نداریم. یا مثال خیلی واضح دیگه این که میگن اینه که ما تمام جانداران از یه جایی به بعد همه ما بازو داریم، دو تا استخوان توی ساعد داریم و 5 تا حالا مثل انگشت که تو حیوانات مختلف درسته که اندازه هاش فرق کرده، مون تا این ثابت مونده. یکی از چالشایی که تو دهه های اخیر مجدداً رو اومده همینه، ساختارهای بدی در جانور. یه موضوع دیگه که باعث اختلاف شده موضوع اِوولوشن دِوِلپمنت بوده که اومدن روی نمو جانوران کار کردن که چی میشه که این جانوران از جنینی تا بزرگسالی رشد میکنن. حالا بحثش خیلی مفصله، مون تا مثلا یه ژن‌های پیدا کردن که اینا ثابت بودن، یعنی چه ملخ و چه ما این ژن رو ما داریم و تغییر نکرده و این یه پلنیه برای ما. یعنی در واقع اگه بتونستم خوب توضیح داده باشم اینه که داروین یه دیدگاه تدریجی داره، میگه هر گونه تغییری که الان ما شاهدش هستیم حاصل تغییرات جزئی در طول زمان به طور بی هدف بوده. منتها یه نظری رقیب زیستشناسی هم داره و اون این که نخیر، ما یه سری ground plan داریم، یه پلنهای اساسی ما داریم که طبیعت رو اونا کار میکنه و مثالشون هم اینه که همونطوری که H2SO4 هست و یه چیز شیمیایی و قانونه، لایف و حیات هم در پلن کلی طبیعته. اصلا من نکته که اصلا میخواستم از این بگم اینه، موضوع خیلی وقت دینی نیست، موضوع علمیه و اینایی هم که اینو میگن آدمای دیندار نیستن. یه بحث دیگه که در مورد خود داروین هست خیلی استفاده میشه، میخواستم اینو بگم، این که داروین خودش از موضوع دینی و الهادی و توحیدی خیلی فرار میکرده، همزمان با خودش خیلی مثل دادگاه یا مجالسی بوده که اینا تو سر هم میزدن، منتها خودش همیشه از این فرار میکرده علارغم که ازش دعوت میکردن بیاد. و حتی تو نامه آخرش اشاره میکنه که من به هیچ وجه آتئیست نیستم و همیشه این بحثا فرار میکرده. منتها من نظرم اینه که تو اون کانتکست مسیحیت اون موقع این بحثا ایجاد شده و اگر مثلا تکامل تو کشور ما یا یه محیط دیگه بود خیلی از سوال یا مشکل ایجاد نمیشد. این در مورد تکامل چیزای اصلیش رو گفتم،
شاید به خاطر چیز دیگه، به خاطر اون
خاموش
به خاطر شاید توضیحش باشه که به خاطر صراحت متن مقدس بر اینه که همه چی اگه نقطه‌ای خلق شده، یعنی یه عمر مشخصی رو چون تعیین میکنه دیگه، خلاصه این بحثا چون این مشکلش که منم حالا توی کیهان‌شناسی طرح خواهم کرد، هم با کیهان‌شناسی مسئله داره این متون، هم با آغاز حیات و تکامل جانوری، چون ازش
6000 خونه،
یعنی ما باید بتونیم توضیح بدیم، یعنی متوا مدل مسیحی باید بتونیم در عرض 6000 سال همه چی رو توضیح بدیم، هم حیات، هم تنوع جانوری، هم تکامل کیهان، چی و الان ایده های کیهان شناسی و حیات با هیچ کدوم سازگار نیست.
من ایده من کلیم اینه که تو موضوع زیست حالا تکاملی که گفتیم، ایده کلیم اینه که باید مرز بین گزاره های علمی و گزاره اعتقادی رو مشخص کنیم، حالا چه در تایید دین و چه در مخالفتش، اونش اصلا مهم نیست، اینه که اینا مرز مشخصی دارن و یافته علمی در موضوع تکامل یه چیز مشخصه. البته انتقاداتی هم بهش هست که من گفتم خیلی هم فرق کرده، حالا میشه بازم در موردش بحث کرد، منتها مهم اون حرفیه که روی این یافت علمی میاد. یه موضوع دیگه هم که حالا وقت هست اشاره کنم در مورد ژنتیک و تصادف، یکی از بزرگترین تحولاتی که ایجاد شد بعد از داروین موضوع ژنتیک بود که کشفش و استفادهش اصلا متحول کرد جهانو. اونجایش که به دین و به الهیات و اعتقادات برخورد داره موضوع تصادفی بودنشه. یه نکته که خیلی مهمه و هیچ دانشمندی مطرح نمی‌کنه، شما بهشون حرف بزنی نمیگه که منظور من از تصادف اینه که دیمیه و بی منطقه. در اکثر موارد موضوع اینه که ما نمیدونیم به چه علت، و الا خیلی از علل مشخص جهش مشخص شده، مثلا آدم در برابر اشعه ایکس و اینا قرار بگیره جهش حتما اتفاق میفته. یعنی بخش خیلی مهمش اینه که ما نمیدونیم که جهش کی ایجاد میشه، و الا یه ساختار خیلی مشخص داره رو ژنتیک، ما کاملا حساب باز میکنیم، محاسبه میکنیم و پیشبینی میکنیم. این بحثیه که به نظرم خیلی باید روش دقت بشه که تصادفی که تو ژنتیک ما مطرح میکنیم معنیش این نیستش که بی علت و بی منشأ، فقط ما خیلی وقت نمیدونیم منشأش چیه.
الان یعنی بیشترین مسئله در حوزه علمی در حوزه زیست شناسی یعنی نظریه تکامل و ژنتیکه،
یکی از مهمترین هاش. یکی دیگه
هم هست اگه شما اشاره کنین که چه
بله در حوزه رابطه ده دقیقه وقت دوم
خیلی محور آها شما بله بخش دوم. خب آقای مستور الان ادامه بحث اولشون بگم، چون برای ما میخوایم که یه مقدار
در مورد آغاز حیات
در حوزه مثلا فیزیک یا بحثایی که آقای دکتر توکلی کردم مسائل اساسی ما چیه. شما سه بخش کردین که حالا جهان کوانتومی بود و کیهان شناختی و اون بحث پیدایش جهان و به عدم قطعیت اشاره کردین آقای دکتر سرپولکی تو حوزه زیست شناسی فعلا و واقعا هم همینه، یعنی تکامل به صورت کلی الان و بعد ژنتیک و جدیدن چی؟
داخل تکامل خاصتا انتخاب طبیعی به صورت تصادفی.
آها خب این مباحثی است که ما باید بشیم که با چه مسائلی رو مطرح میکنن. حالا شما عنوانو گفتین، حالا بعد برگردیم به ریزش چه مسائلی هست که به صلاح حوزه دین برمیگرده که کسانی در حوزه دین دنبال پاسخهایی برای این مسائلی که در حوزه علم طرح میکنن آیا جواب میدن یا اینکه نه باز هنوز اصلا ارتباطی با هم نداره که بشه ترک کرد. آقای مسئول بخشو بگن یا فشته اجازه بدیم بعد الان ادامه داره و وقت سوالو میدم.
خب من چند تا از این نمونه پرسش ها رو قرار شد در بارشون اشاره کنم که پرسش هایی هستن که به نظر میرسه علم برای پاسخ دادن به اونها شاید ابزار کافیش رو نداشته باشه، یا شاید اساساً ماهیت علم نتواند به طور دقیق به این پرسش ها پاسخ بده، گرچه تلاش های خیلی زیادی هم تو این زمینه صورت گرفته. من به 5 تا از این سوال ها اینجا اشاره می کنم. سوال اول اینه که چرا اساساً این جهان وجود داره؟ این پرسشی است که لایبنیتس در قرن 17 برای اولین بار مطرح کرد که چرا چیزها به جای اینکه نباشن وجود دارن. این سوال سوال خیلی کلیدی هست و بر اساس این سوال why there are something rather than nothing، چرا چیزی هست به جای اینکه نباید باشه، کتاب‌های زیادی نوشته شده، هم خدا باوران نوشتن هم خدا ناباوران نوشتن که اساساً چرا چیزا هست. به تعبیر ویتگنشتاین میگه که سوال این نیست که چرا جهان رازآلود است، سوال اینه که چرا اساساً جهان وجود داره. و این که شما وقتی میبینید اینجا یه صندلی هست، میز هست، چراغ هست، از این هستی سوال تو ذهنتون شکل میگیره چرا این هست، و بعد پیدا میکنید دلیلش رو که یک کسی اینها رو اینجا گذاشته. وقتی که این جهان رو باش مواجه میشیم، اولین پرسش این است که چرا این جهان هست. اساساً نباید چیزی باشه و این بودن نیاز به توضیح و تبیین داره و علم قادر نبوده به این پرسش پاسخ بده، شاید به این دلیل که اصولاً پرسش از چرایی یک چیز به علم بر نمیگرده، پرسش از چگونگی یک چیز چرا به علم بر میگرده و علم سعی میکنه چگونه بودن اشیا و رویدادها رو توضیح بده. اما چرا هستن، همیشه وقتی که به این چراها میرسه گویی به بنبست رسیده، گرچه تلاشای میگم تو این زمینه صورت گرفته برای اینکه توضیح بدن که چرا این جهان هست. بعضیا گفتن حالا به تعبیر کاملا فنی که یک در حقیقت یک نوسان کوانتومی بوده. یعنی چی نوسان کوانتومی بوده؟ یعنی از هیچ چی نبوده و بعد یک نوسان کوانتوم اتفاق افتاده و این جهان شکل گرفته. اما چیزی که باز این سوال رو بیشتر چالش برانگیز کرده در مقابل علم این هست که وقتی که برمیگردم به سرچشمه پیدایی این جهان که همون به اصطلاح بیگ بنگ هست، میرسن که این جهان اساساً اگر ذره‌ای در اون در حقیقت نقطه شروع شکل گیریش، نمیگم زمان چون زمان و مکان هم بخشی از این عالم است، وقتی میگیم چرا این چیزها هستن، یکی از این چیزها زمانه، یکی از این چیزها مکانه، منظورم این نیست که در زمان این جهان شکل گرفته، نه زمان هم با این جهانه. وقتی که برمیگن عقب میبینن که اگر یک تغییر خیلی خیلی کوچیکی در یکی از ثابت‌های فیزیکی اتفاق میافتاد این جهان شکل نمیگرفت. وقتی میگم تغییر خیلی کوچیکی، منظورم 1 سانتی متر در مقابل 1 متر یا 1 سانتی متر در مقابل 1 کیلومتر نیست. خیلی خیلی مسئله از این ظریف‌تر و دقیق‌تر هست. یا اون مثالی که پل دیویس میزنه در مورد نیروهای الکترومغناطیسی، یک بنویسید و 40 صفر جلوش ببینید چه عدد بزرگی میشه. میگه یک قسمت در این 10^40، یک قسمت از این اگر یک ذره تغییر میکرد مقدار نیروی الکترومغناطیسی، ستاره‌ای مثل خورشید شکل نمیگرفتن. وقتی ستاره‌ای نباشه طبعا زمینی هم نیست، وقتی زمین نباشه ما هم نیستیم. بنابراین گویی به نظر میرسد که یک کسی در همون آغاز جهان رو تنظیم دقیق کرده، فاین تیوند کرده، و این تنظیم دقیق بوده که باعث شده این جهان اساسا شکل بگیره. و اگر یه دونه از این ثابت‌های فیزیکی که تقریبا 10 تا ثابت فیزیکی بین 8 تا 12 تا ثابت فیزیکی روشون بحث است دست می‌ذارن، میگن هر کدوم از اینا که یه ذره جابجا میشد این عالم شکل نمی‌گرفت. و علم واقعا برای پاسخ به این پرسش که چرا جهان به این حد از دقت تنظیم شده تا وجود پیدا بکنه، واقعا با چالش خیلی جدی مواجه هست و سعی کردن توضیحاتی برای این پیدا بکنن که یکی از این توضیحات این بوده که خب اساساً ما فقط یک بیگ بنگ نداشتیم،
شاید میلیاردها بیگ بنگ بوده، یعنی این جهان، جهانهای بسیار 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 زیادی وجود داشته که تصادفاً در یکی از اونها این ثابتهای فیزیکی چنان تنظیم شدن که جهان شکل گرفته و طبعاً ما درش شکل گرفتیم. وقتی که اینجوری تصور کنی که تو با میلیاردها میلیارد جهان مواجهی، که جهانی که تو درش زندگی میکنی تنها یکی از اونها هست که از سر اتفاق و تصادف ثابت‌های فیزیکیش با هم مچ شدن و شکل گرفته، اون وقت اون بخت اولیه تو فرو می‌ریزه، دیگه نگران نیستی که چرا اینقدر تنظیم دقیق در طبیعت هست. به تعبیر راجر پنروز میگه که فیزیکدان برجسته که نوبل هم گرفته، میگه که شاید در هیچ جای فیزیک شما این همه دقت رو نمی‌بینید که در شکل‌گیری آرام می‌بینید. بنابراین با اون بحث جهان‌های موازی و جهان‌های زیاد سعی می‌کنن یه ذره از زهر و در واقع وحشتناک بودن این وضعیت رو کم کنن. سوال دوم این که اساساً چرا جهان آغاز داره، یعنی آغاز داشتن جهان و مهبانگ. شاید بر بعضی ها که آشنا نیستن با این مفهوم، من فقط توضیح بدم که ادوین هابل ستاره شناس آمریکایی برای اولین بار دریافت که کهکشان ها دارن از هم دور میشن و بعد تحقیقات دیگه‌ای که انجام شد و آثاری که پیدا شد، اینا که نمیخوام من خیلی به مورد فنیش اینجا اشاره کنم، معنیش این بود که اگر شما این فیلم دور شدن و انبساط جهان رو برگردونی، معنیش اینه که جهان داره به هم نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه، و اگر این فیلم باز هم هی جلو بره میرسیم به جایی که همه این کهکشان‌ها، این 200 میلیارد کهکشانی که بهش اشاره کردم، اینها همه در یک نقطه متمرکز بودن، در یک نقطه کوچکتر از یک اتم، و بعد از دل اون همه این کهکشان‌ها در اثر یک انفجار مهیبی که ما اسمش می‌ذاریم مهبانگ یا بیگ بنگ، این جهان شکل و شروع کرده به دور شدن از هم دیگه. ولی نتیجه این بحث اینه که پس جهان آغازی دارد، در یک نقطه شروع شده. این آغاز داشتن جهان یک جورایی تلویحاً مفاهیم مذهبی درش هست، چون در متن مقدس آمده که و خداوند جهان را از هیچ آفرید. همین شد که باعث شد که موضع‌گیری کلیسا هم اینجا اتفاق بیفته در غرب، و گفتن که بله ما هم میپذیریم که مسئله بیگ بنگ با انجیل تعارض ندارد. یعنی میخوام بگم که علم به نقطه هایی میرسه که ناخودآگاه و لاجرم برخورد میکنه به یک مفاهیم دیگری که ورای فیزیک هستن، حالا بهشون بگیم متافیزیکی، نه متافیزیکی به معنای مذهبی، نه متافیزیکی معنای فراتر از فیزیک، یعنی از دل خود فیزیک نمیتونی اونو توضیح بدی، باید بری جایی بیرون از فیزیک بیسی و دربارش صحبت کنی. پس آغاز داشتن جهان هم باز پرسشی است که علم هنوز نتونسته به شکل کامل برای این یک پاسخ روشنی فراهم کنه که قبل از اون آغازه چی بوده. حالا اون قبل منظورم قبل زمانی طبعا نیست، چرا در اون لحظه و چطور شد که این جهان شکل گرفت. سوال بعدی در مورد قوانین طبیعت هست که شاید انقدر عادی باشه که ما دیگه خیلی بهشون فکر نکنیم که چرا جهان قانونمند اصلا. قوانین الکتریسیته، قوانین گرانش، نمیدونم قوانین کوانتوم، اینا از کجا اومده؟ کی اینا رو نوشته؟ آیا اینا قبل از پیدا شدن جهان وجود داشتن یا با جهان اومدن؟ اگر با شکل‌گیری جهان اومدن، پس اون قانونی که اینها رو گفته که با این جهان شکل بگیرن چگونه قانون؟ آیا ما قانونهای فراتر از این قوانین داریم که این قوانین ذیل اون قرار میگیرن؟ به هر حال بحث این که چرا طبیعت قانونمند هست، چرا ما میتونیم پیشبینی بکنیم، چرا اساساً با علم ریاضیات میشه طبیعت رو تبیین کرد و فیزیک و ریاضیات اینقدر به هم همبسته هستن، اینا پرسش های در حقیقت دیپ کوئسشن هایی هستن، پرسش های عمیقی هستن که علم قادر به پاسخ دادنشون نیست، چون به نظر میرسه باز این یک پرسش از بیرون علم هست، انگار یه نفر اومده این قوانین رو نوشته، یا به تعبیر اینشتین ذهن خدا میگه اگر ما بتونیم قوانین طبیعت رو، انگار ذهن خدا رو خوندیم و یه نیروی یه چیزی بوده، به هر حال این قوانین طبیعت داره از اون تبعیت میکنه. اینم باز از اون پرسش هایی است که علم درش با چالش جدی مواجه است. پرسش دیگری همطور که آقای دکتر سرپولک هم اشاره کردن، بحث منشأ حیات هست. چه اتفاقی افتاد که از مشتی اتم و مولکول بی جان یک موجود شکلی که جانداره، یعنی شما اتم ها و مولکول هایی که در جسم ما هست هیچ فرقی، مثلا کربن وقتی میگیم یا هیدروژن یا نیتروژن اکسیژن، هیچ فرقی نمی کنن وقتی که بیرون از بدن ما هم وجود داشته باشن به لحاظ ساختار و شکل فیزیکیشون. ولی چه اتفاق میفته که در یک موجود جانداری همین مولکول های بی جان چیزی به نام حیات، یعنی حیات با اون تعریفی که ازش میشه که میتونه خودش رو تکثیر کنه و هر چیزی، چه اتفاقی میفته که حیات شکل میگیره از یه مشتی مولکول مرده در حقیقت یک مشتی مولکول زنده شکل میگیره، یعنی این زنجیره شکلی به هم شکل میگیره و بعد چیزی به نام حیات که کاملا متفاوت هست با وضعیت قبلی اتفاق میفته. این پرسش از حیات باز از اون پرسش های کاملا کلیدی هست که علم باش مواجه است. البته حواشی داره دیگه، طبعا بحث همونطور که اشاره شد بحث داروینیسم هست، اینکه این حیات، حالا البته داروین هیچ وقت به منشأ حیات نپرداخت، هیچ وقت نگفت که و مدعی هم نبود که حیات از کجا آمده است. داروین بعد از حیات رو تبیین میکنه، فرض بر این که خیلی خوب حالا چیز اتفاق افتاد، میگه من از این لحظه به بعد میگم که چجوری تکوین و دگردیسی در حیات چه گرفت تا به این و تنوع زیستی و پیچیده تر شدن زیستی اتفاق افتاد. ولی اون منشأ اولیه از کجا اومده و چرا رخ داده، این باز از اون پرسش هایی هست که هنوز پاسخ قطعی پیدا نکرده. و بعد پرسش بعدی بحث مغز و آگاهی هست. آیا برین یا مغز با آگاهی یا کانشسنس چه نسبتی داره؟ اگر مغز رو به عنوان یک پدیده مادی نگاه کنیم، مجموعی باز از اتم ها و مولکول هاست که یک پیکر بندی خاص خودش رو داره و مجموعی از شارش های شیمیایی و جریان های الکتریکی هست. خیلی روی اینم کار شده که شما وقتی تصمیم میگیری یک کار انجام بدی یا چیز رو انتخاب بکنی، دقیقاً در اون لحظه در ذهن شما چه اتفاقی میفته؟ در اون لحظه در ذهن ما یه سری جریان‌های الکتریکی اتفاق میفته. ولی با این تفاوت، یعنی تفاوتی که بین مغز هست و بین یک کامپیوتر هست، چون کامپیوتر همین کارا رو داره میکنه، اینه که مغز به خودش آگاهی داره، وقوف داره به اینکه من میدانم و دارم پروسس میکنم چیزی داده ای رو، ولی کامپیوتر این آگاهی رو نداره. بنابراین به نظر میسه باز یک مرز کاملا روشن و مهمی هست بین اجزای شیمیایی مغز و آنچه که ما اسمش رو میگذاریم آگاهی یا کانشسنس، که اونم نیاز به یک تبیینی داره. اخیراً یک کتابی رو من میخوندم از راسل استانارد که از فیزیکدانهای برجسته معاصر هست با نام پایان عصر اکتشاف، که حالا امیدواریم به زودی هم منتشر بشه. در اونجا مجموعی از این پرسش ها رو جمع‌بندی کرده و مدعی هست که علم به انتهای انگار مثلا کشفیات خودش رسیده و دیگه نمیتونه، یعنی پرسش های وجود داره که انگار ما دیگه نمیتونیم به اینا پاسخ بدیم و به مرزهای دانش نزدیک شدیم. میشه خیلی روشون تحقیق کرد، جستجو کرد، ولی هیچ وقت ما نمیفهمیم بالاخره در لحظه اولیه مهبانگ چه اتفاقی افتاده، چون وقتی برمیگردی به عقب به یک نقطه میرسی اصطلاحا تکینگی یا سینگولاریتی که دیگه همه قوانین فیزیک در هم فرو میریزند. شما چجوری میتونی با قوانین فیزیک الان، یعنی بعد از اون لحظه تولید شدن و در طبیعت شکل گرفتن و جاری شدن، چیزی رو توضیح بدی که قبلش بوده؟ یعنی اساسا اون موقع حاکمیت نداشتن قوانین فیزیکی که ما امروز میشناسیم. به نظر میسه پس این پرسش پاسخ نه، و بقیه یه پرسش هایی که در اون کتاب تر میشه و چند تاشو من اینجا الان مطرح کردم، اینا به نظر میسه پرسش های دشواری باشن که باید همچنان امیدوار باشیم که شاید در آینده و با پیشرفت دانش تجربی بشر بشه به اینها نزدیک شد و پاسخهایی براشون فراهم کرد. متشکرم.
خیلی ممنون آقای مستور. از پل دیویس اشاره کردن، کتابی پول دیویس داره The Mind of God, The Scientific Basis for a Rational World, که البته به فارسی بنیان علمی برای جهان عقلانی, اون ذهن خداوند رو ترجمه نکردن. یه پیشگفتاری داره, شاید ما بحثامون در این پرسش ها به این پیشگفتاری که پول دیویس در این کتاب اشاره کرده ارتباط داشته باشه. من این پیشگفتار رو میخونم و بعد پرسش هایی که در این کتاب طرح شده که بعد بهش بپردازیم. و این نکته هم بگم که ما خیلی نمیخوام به همه این پرسش ها پاسخ بدیم, چون انقدر این پرسش ها در تاریخ بشر مطرح بوده, هیچ موقع هی ادامه پیدا میکنه, ولی میخوایم آشنا بشیم ببینیم چقدر علم میتونه به این پرسش ها پاسخ بده, چه مقدار فلسفه و عقلانیت و چه مقدار حوزه های الهیات و دین و عرفان. که الان میبینیم بعضی از همین کسانی که عقلانیت و علم رو دنبال کردن همین الان هم آخر به مسئله شهود رسیدن. اینها رو میخوایم یه مقدار واکاوی بکنیم. پول دیویس میگه در کودکی با چراهایم پدر و مادرم رو به سطوح میآوردم. چرا نباید برم بیرون بازی کنم؟ ممکن است باران بیاید. چرا ممکن است باران بیاید؟ چون هواشناسی گفته. چرا گفته ممکن است باران بیاید؟ چون طوفانی از فرانسه به این سو میآید. چرا 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 چرا؟ این بازجویی های بی امان با پاسخی از سر درماندگی پایان میگرفت, چون خدا اینطور خواسته. ختم کلام. چنین بود که کشف کردم, تو پرانتز البته بیشتر از روی ملال تا موشکافی فلسفی, که تبیین یک حقیقت یا وضعیت خودش نیازمند تبیین است و این زنجیره شاید تا بی نهایت ادامه یابد. من از آن زمان تا کنون گرفتار این کشف کودکانم. آیا به راستی ممکن است زنجیره تبیین در خدا یا یک ابرقانون طبیعی متوقف شود؟ اگر چنین باشد این ابرتبیین خودش بی نیاز از تبیین خواهد بود؟ در یک کلام آیا می شود به این ختم کلام رسید؟ بعد میگه در روزگار دانشجویی بسیار شاد شدم وقتی دیدم علم چه قدرتی در دادن پاسخهای قاطع به پرسشهای ما درباره جهان دارد. توانایی علم در تبیین چیزها چنان شگفت‌انگیز است که دیدم چه آسان میتوان باور کرد که اگر منابع لازم فراهم باشد همه اسرار کیهان را میتوان آشکار ساخت. با این همه خارخار چرا 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 بار دیگر پیدا شد. در انتهای این طرح تبیین شکوهمند چه چیزی قرار دارد؟ آیا مقامی نهایی وجود دارد؟ اگر چیزی در آن انتها قرار دادش خودش از کجا آمده است؟ و این مباحث رو میگه در چند فصل. فصل اول عقل و عقیده, فصل دوم آیا جهان میتواند خود را بیافریند, فصل سوم قوانین طبیعت چیستن, فصل چهارم ریاضیات و واقعیت, فصل پنجم جهانهای واقعی و جهانهای موازی. همین مسائلی که ما طرح میکنیم همه اینا تو این بحث هست. فصل ششم راز ریاضی, فصل هفتم چرا جهان چنین است که هست, فصل هشتم جهان سانه, فصل نهم رمز و راز در ژرفای جهان. و خیلی کتابای دیگه مانند پول دیویس یا پلانتینگا و دیگران در این حوزه که بحث علم و دین رو مطرح میکنن از همین چراها و بعد میرسن که چقدر علم میتونه به این چراها پاسخ بده و چقدر حوزه های دیگه. آقای دکتر توکلی شما هم یه کوتاه نیاز است که پرده رو بیاریم که کوتاه بگین که یه بخشی هم به دوستان برسه, بعد آقای دکتر سرپولکی هم یه 4-5 دقیقه اشاره کنن, بعد ما این مباحث رو به صورت جزئی تر در آینده یا به شکل یک کتاب یا به شکل یک موضوع, چون بالاخره اون مباحثی که شما در حوزه فیزیک تر میکنین نیاز هست که آدم چند جلسه فقط جهان کوانتومی رو بشناسه, مخصوصا کسایی که حالا رشته شون در حوزه فیزیک و علوم و تجربی و اینا نیست, نیاز به مقدماتی داره. شما بفرمایین اگه پرده رو بدین پایین که
این آقای مستور خوشبختانه یه بخشی از بسته کاری که هم خواستم بکنم انجام دادن. خوشبختانه وقت اینکه وقتم کم میاد, قطعا اگه این کار نکرده بودن. این تصویر رو اگه لطف کنین ببینین, این امیدوارم فقط باشه تصویر. این تصویریه که در واقع ناسا منتشر کرده به عنوان یه تصویر معتبر. من میگم ناسا معتبر
تا میگه همه فکر کنن چه تصویریه, بعد
ببینیم. این تصویر در واقع معتبری از همون چیزی که آقای مسئول ترسیم کردن من میخوام وارد موضوع کیهانشناسی بشم، چون اون یکی از مهمترین نقاط تلاقی یا استکاک که در واقع علم و دین توی حوزه کیهانشناسیه. کیهانشناسی حوزه ورود حوزه ورود فیزیکدانا نبود و بیشتر مثلا فرض کن که عرفا و فلاسفه در موردش بحثای زیبایی شناسانه و اونو میدونم یه حالت حسایی داشتن نسبت به آسمان ها اینا، ولی در جهان معاصر ما فیزیکدان ها بالاخره با ابزارهایی، با روش های طیف نگاری و خیلی چیزای دیگه تونستن یک مقداری دیتا جمع کنن. اینی که میگم مقداری دیتا، چون از اون طرف هم این افراط نباید تلقی بشه که الان دیگه ما همه کیهان رو میشناسیم. ما 95% کیهان رو بدون هیچ شکی نمیشناسیم، در مورد اون 5% صحبت میکنیم، چون 95% کیهان ماده و انرژی تاریکه که ما مطلقاً هیچی در موردش نمیدونیم، هیچ راهی هم نداریم. هر چی که میگیم در مورد اون 5% تازه اگر چیزای خوبی پیدا کرده باشیم، همین سمیناری که سال پیش در به اصطلاح مرکز تحقیقات بنیادین بود، IPM، که سمینار بین‌المللی کیهانشناسی بود، اساتیدی که اومده بودن از آمریکا خیلی واضح اینو گفتن که ما از جهت کیهانشناسی به بنبست دیتا خوردیم، دیگه دیتا جدیدی نمیتونیم، باید ابزار توسعه پیدا کنیم و الان قدرتشو نداریم، یعنی همین مقداری که داریم باید در موردش بحث کنیم. این واقعیت رو بعضیا توجه ندارن. این همون تصویره، حالا ساده، باز همون تعبیر ساده که میگم من فیلمو برگردونیم، اگه مثلا اون نسبیت عامو در نظر بگیریم و انبساط عالم رو در نظر بگیریم که روی این نموداره مثلا فرض کنیم که داریم به این سمت حرکت میکنیم و عالم داره منبسط میشه از جهت فضا و زمان، خب طبیعتا اگه دنده عقب بگیریم به تعبیر ساده لوحانه من، برمیگردیم به جمع شدن دیگه، مثلا توی هیستوریکال ساینس به صورت تاریخی برگردیم، باید کم کم جمع بشه تا برسه به یه نقطه‌ای که اون نقطه تکینگیه که آقای مستور اشاره می‌کردن. این تقریبا مدل استاندارده، اینجوری نیست که مثلا فرض کنید یه چیز خیلی قطعی علمی باشه، مدل استاندارده، یعنی ما با بهترین چیزی که با شواهدمون می‌سازه این مدل، بعضی جاش مثل پازل 40 تیکه بالاخره یه جاشو چسبوندیم درست راستیش کردیم، اینجوری نیست که همه چیش بسازه با هم. خب دو تا مسئله اینجا هست، من الان مسئله ها رو بگم واضح‌تر. یه مسئله نقطه آغازه. اگه سینگولاریتی هست، یعنی این که اگه بخوام بپذیریمش واقعا، اینه که باید در یه جایی فضا، زمان، ماده، انرژی، هر چی که داریم به سمت صفر میل کنه. جرئت نمی‌کنیم بگیم صفر واقعی، چون دیگه هیچی نمیتونیم بگیم، ولی قاعدتا باید به صفر میل کنه و شاید هم باید صفر بشه. این اون نقطه جنجال برانگیزی که تو فیزیک، تو کیهانشناسی عمودش بحث میشه، نقطه تکینگی. اینم باز باید تذکر داد، از جهت علمی فضا و زمان و ماده و انرژی اینجوری نیست که مثلا در یه فضا زمانی ماده به صفر برسه، همه اینا با هم، همه اینا با هم واقعیت‌های پیوسته است. یعنی چیزی که اینشتین طرح کرد این بود که فضا زمان مؤلفه‌های ماده انرژی هستند و اینا با هم انبساط یا انقباض دارن، لذا این نمودار فضا رو هم به سمت صفر میبره، زمان رو هم به سمت صفر میبره و همه این تانسورها به سمت صفر شدن میرن با همه چیزایی که توش هستن، و این یه نقطه بحرانی در واقع به جهت فلسفی ایجاد میکنه، نه فقط فیزیکی. خب طبیعتاً تو فیزیک یا تو ریاضی، چون مدل‌ساز ریاضیاتیه، ما به نقطه صفر برسیم تحلیل از هم میپاشه. از جهت فلسفی هم سوال ایجاد میشه که چرا مثلا تو اون نقطه اصلا این داستان شروع شد، از هیچی چجوری چیزی به وجود اومد، چرا مثلا یه انفجار بزرگی که این انفجار تلقیتون این نباشه که مثلا این انفجار یعنی که یه چیزی ترکیده، نه، انفجار حقیقتش اینه که در یه بازه زمانی خیلی کم یه توسعه خیلی زیادی مثلا در انرژی و فضا زمان که ایجاد میشه، این حالت انفجاره، به این میگیم انفجار. تو اون لحظات اولیه مشاهده میشه دیگه، در یه قاچ خیلی کوچیک یک گسترش بسیار بسیار زیاد هست. یه سوال از آغازه، و سوال دوم این در واقع باعث شد که در یه بازه زمانی قابل توجهی که هنوزم شاید ادامه داشته باشه موضع دینداران تقویت بشه، چون هم با بعضی گزارهای کتاب مقدس سازگاری داشت، عقاید دینداران سازگاری داشت، هم سوال فلسفی بسیار عمیقی بود که تو فیزیک نمیشد فیزیک وقتی که شما از جهان طبیعی بخواید بریم بیرون دیگه جوابی نداره، چیزی نداره که بخواد براتون ابزار تحلیل کنه، این که چیزی نیست. در واقع الان مشکل اینه که در نزدیکی‌های نقطه تکینگی، یعنی شاید از یه زمان پلانک به قبل، 10 به قوه منو 40 ثانیه به قبل، اصلا ما فیزیک معتبری برای صحبت کردن نداریم، یعنی گفتگوهای فیزیکی خیلی قبل از نقطه صفر به صفر میرسه به تعبیری. یکی اینه، دو این که این مراحل تکامل کیهان، این باز مثل مسئله تکامله، مراحل تطور کیهان چجوری طی شده که خیلی خوب به تعبیری ستاره ها شکل گرفتن، سیاره ها شکل گرفتن، بعد آروم آروم جو تشکیل شده، کهکشان ها شکل گرفتن و همه چی خیلی مرتب پیش رفته، خیلی خوب اونجوری که ما الان نشستیم و این تصویر رو میپسندیم. یه سوال مهمم این بود که این رو ویلیام لینکرک خیلی واضح طرح کرده توی بحثاش، هم نقطه آغاز و هم این نقطه در واقع تطور کیهان، از بی نهایت اتفاقی که میتونست رخ بده این اتفاق افتاده و این مسیر طی شده تا نقطه‌ای که مثلا این اواخر، این آخرای آخرای آخرا که حالا دکتر انشالله اشاره میکنن، حیات شکل گرفته و باز دوباره خود آغاز حیات یه مسئله دوباره جدیده، با همون مراحل تطور کیهان نمیشه به این سادگی تبیینش کرد. این دوتا سوال مهم بوده. این یکی به نفع الهیات و پرسش‌های عمیق، اما اونی که به ضرره، در دوره معاصر دو تحلیل که به نظرم میاد توی صحبت آقای دکتر بود، توی صحبت آقای مستورم بود، دو تا چیز بوده که به جهت فلسفی خیلی الهیدانان اذیت کرده. یکی، من میخوام دو تا نقطه اصلی رو برای اون کسایی که میخوان روش کار کنن، یکی مسئله تطوره، یعنی توی شاید 300 سال اخیر نوع تحلیل‌های علمی به شکل تطوریه، یعنی ما هرچی میخوام بگیم تبیین علمی کردیم و تطورش رو نشون بدیم که یه نقطه‌ای شروع شده بسیط‌تر و بعد مثلا فرض کنید تطور پیدا کرده. میگم تطور چون بعضی دوست ندارن بگن تکامل، بر اساس یه اتفاقاتی همجور شکل گرفته، که مثلا توی کمالی داره میره شکل گرفته تا به این نقطه رسیده. در مورد حیات هم همین مطرحه، تکامل داروینی یا نئوداروینیستی هر چیزی هم یه گوشه کوچیکی از این مدل تکاملیه، تاریخ هم اینجوره، زبان شده، همه چیو ما توی 300 سال اخیر خیلی خیلی دوست داریم و علاقه داریم که به نظرم تأثیر، حالا میگم به نظرم چون این کار نیستم، ولی به نظرم تأثیر هگله، یعنی تأثیر درخشان هگله که همه چیو به صورت تکاملی دوست داریم. یکی این سیستم تطوری تحلیل کردن طبیعت که نشون بدیم که مثلا فرض کنیم که دست کسی در کار نیست، خودش داره اینجوری میشه و طبیعتاً در این زمان طولانی مثلا 13.7 میلیارد سال این اتفاقات خب باید میافتاده که افتاده. یکی این، دومین بحران مهم تحلیل‌های بر پایه تصادفه. وقتی تحلیل بر پایه تصادف میکنیم باز دوباره میریم سراغ ایجنت ها، عامل ها و میگیم عامل ها رو بذاریم کنار، این یه حادثه بوده، یه اتفاق بوده که این اتفاق دست به دست هم میده، به هم قلاب میشه، میتونه اتفاقات همگرایی رو ایجاد بکنه که کم کم مثلا فرض کنیم به تکامل کیهان، به آغاز حیات، به تکامل حیات بیانجامه. این دوباره خلاصه یک پیشرویه، اما باز دوباره یک سوال جدید، مشکلات جدید، یعنی هر مشکلی از راه حلی واسش پیشنهاد میشه دوباره مشکلات جدیدی هم ایجاد میشه. من این چیزو پشت پرده لو بدم، ما تبانی کردیم اینجا به اصطلاح رنج های شما رو زیاد کنیم، قرار نیست که سوالا رو جواب بدیم، فقط قراره که به تعبیر آزار بدیم. این حالا شاید خوب نبود من اینو گفتم، ولی چون شاید توقع ایجاد بشه که ما در مورد اینا حرف بزنیم، هر کدومو باز کنیم، ولی خب این تبانی وجود داره واقعا، قرار نیست که بسته بندیش کنیم و بعد قضاوت خودمون بگیم. فعلا سوالا زیاد بشه، دغدغه‌ها مهمتره. نکته بعدی در مورد تصادف و محوریت تصادف اینه که ما تونستیم با نظام احتمالاتی ریاضیاتی مدل سازی‌های تصادفی کنیم. این مدل سازی‌ها خب یه نگرانی‌های طبیعتاً ایجاد می‌کنه، اما از اون طرف نظام‌های احتمالی تو محاسبات خیلی وقت جوابگوی کار ما نیست. مثلا در مورد آغاز حیات، حالا ان شاءالله میگن، محاسبه مثلا فرد هویل واسه آغاز حیات، مثلا واسه یه سلولی با حداقل آنزیم، مثلا با 2000 تا آنزیم فکر کنم، یه همچین محاسبه دیگه، 1/10^40000، یعنی باید شما یه صفر بذارین بعد از ممیز 39999 تا صفر بذارین بعد یه یک بذارین، این احتمالی که حتی صفرش این پشت صفحه همه رو میخوایم بسیم جا نمیشه، در حالی که ما مثلا 10^-3 به پایین و دیگه احتمال در نظر نمیگیم، صفره. یه همچین احتمالایی به وجود میاد و این احتمالات قابل تحمل نیست. هم توی مکانیک کوانتومی اون هسته اصلی تصادفه، هم تو نظام داروینی در اصل بعضی تغییرش هسته اصلی تصادفه، هم تو مدل آغازه. اصلا این تصادفه انگار یه چیز خیلی اساسیه تو تحلیل ما و این تفسیرش خیلی مهم میشه. منتها اون چیزی که باز دوباره برمیگرده و یه خورده سوالو برمیگردونه همون چیزیه که من اول عرض کردم. خب اگه واقعا تو این نظام تصادفی هستیم، این همگرایی بزرگ خیلی عجیبه. اینکه تو جهان ماکروسکوپیک انقدر سازگاری داریم و انقدر نظاممندی داریم ما رو اذیت میکنه، یعنی انگار اون اطلاعاتمون با این اطلاعاتمون نمیسازه که بخوایم صرفا تصادف. این باعث میشه یه خود به این توجه کنیم که تصادف در عالم فیزیک لزوما تصادف کاتوره‌ای نیست، توی زیست شناسی همینجوریه، تصادف کور بیدر و پیکر نیست، تصادفیه که اتفاقا از قواعدی تبعیت میکنه. مثلا پیشامدهای هم احتمال توش مفروضه، استقلال پیشامدها توش مفروضه، اینا مفروض گرفتیم، اگه نداشته باشیمش نمیتونیم باش کار کنیم، یعنی هم اصلا همگرایی ایجاد نمیشه، قانونی شکل نمیگیره، هیچی نمیتونیم وقتی یه پیش بینی بکنیم. و این خب یه اتفاقا تصویر از اون تصویر موجبیتی خیلی مهیب‌تر میشه. اونجا چیزای ساده‌ای بود، این میده اون، اینم میده اون، ولی حالا کلی حالت داریم، کلی هم احتمال داریم، ولی در نهایت نتیجه خیلی مطلوبه. یه جمله از هایزنبرگ هست که میگه که اولی که شما شروع میکنین فیزیک خوندن، خلاصه کم کم همه چیتون از دست میدین، ولی در انتها خدا به انتظار شما نشسته. و خود هایزنبرگ یه حالت اصلا آخرای تصریحی کرده به این، یه روح افلاطونی اصلا پیدا کرد، حس میکرد که یه اینترفیس های یه مسلی دارن این جهان رو با همه این عدم قطعیت ها به یه خلاصه نظامواره‌ای تبدیل میکنن. و این نکته درخشانیه توی بحث های زیما. از
آقای دکتر صاحب شما 4-5 دقیقه اگه نکته‌ای داریم بفرمایید که دیگه دوستان.
خب تو بحث آغاز حیات که گفتن، سوال اصلی اینه که اصلا حیات تصادفی هست یا نه به همون معنی. چون اگه بخوایم به صورت یه تایملاین بگیم، حالا شکلش که وقت نیست که نشون بدیم، حدود 13.8 میلیارد سال پیش که جهان آغاز شده تا ما شما داریم و حیات هم از 4 میلیارد سال پیش آغاز شده. یکی از دانشمندان رابرت روزن میگه ما تو موضوع آغاز حیات در واقع سوالمون این نیستش که چی شد که آغاز شد، سوال اصلیمون اینه که چه فرقی هست بین سیستم‌های مادی، مثلا این گل، حالا این که فکر کنم مصنوعی باشه، با اینی که این روح هست، ولی جفتش ما به اون میگیم زنده و به این میگیم مرده، مثلا غیر زنده. میگه سوال اصلی ما اینه. تو آغاز حیات هم خب یه سابقه طولانی هست، به عنوان یه نظریه علمی میگفتن که از من بیارم اینجا بخش. آه همین تایملاین که عرض کردم، یه سوال اینه که از شروع تا 4 میلیارد سال پیش چه خبر بوده، سوال بعدی اینه که چی شد اصلا این اتفاق افتاد و چرا ما حیات داریم اصلا. همونطور که تو بخش قبلا گفتم، یه سری اعتقاد دارن که حیات فارغ از موضوع اعتقاد به خدا یا الهاد، سوال اینجاست که آیا یه پلن بوده تو قوانین طبیعت یا نه یه اتفاق بوده که افتاده. تو نظریات آغاز حیات هم اون ابتداییش این بوده که ما ببخشید تو ابتداییش این بوده که خلق السایه، حالا کلمش خیلی دقیق نیست، ولی خلق السایه که میگفتن یه سری دونه با گونی بزنی یه گوشه ازش موش میاد بیرون و اینو به عنوان یه نظر علمی میگفتن که پاستور اومد اینو رد کرد. در ادامه اون ایده خیلی خام داروین در مورد سوپر بنیادین، داروین میگفتش که شاید حیات از یه برکه یه گرمی که توش موجود هستن ایجاد بشه، که این پیشرفت کرد. به طور خلاصه اگه بخوام بگم، میگن تو جوی که رعد و برق‌های زیادی بوده، اتفاقات با آتش فشانی بوده، مولکول‌های غیر عالی یعنی CO2 NO N2 همه اینا ترکیب شدن و تبدیل شدن به ابتدایی ترین ماده های حیاتی. تو اسم بعدی هست و از اونجا اینا گرد هم جمع شدن و نهایتا تبدیل شدن به سلول، که اینم خیلی یه مشکلات اساسی توش هست. مثلا حالا نه خیلی وقت نیست که بگم، از اینجا عبور میکنم. تو الان جدیدترین چیزایی که در مورد آغاز حیات میگن، اولا که همه متفق قول میگن که کسی در مورد آغاز حیات خیلی با اطمینان صحبت کنه یا ببخشید میگم یا احمقه یا رزله، و این چیزیه که تو فضای عام ما زیاد میبینیم، یعنی فضای علمی و فضای عام خیلی فرق داره. مهمترین چیزی که الان به عنوان نظری آغاز حیات ازش نام میبرن دنیای دی ان ای و آر ان ای، که به این صورت که بعد از کشف ژنتیک و اهمیت دی ان ای در سلول به این نتیجه رسیدن که پس باید یه دی ان ای اون ابتدا بود که هم خاصیت آنزیم داشته باشه و هم خاصیت اینکه خودش رو بتونه رپلیکیت کنه و تولید کنه، و به صورت فرضی میگن یه آر ان ای ما داشتیم که داره به خاصیت آنزیم بود. منتها مثلا از مشکلایی که هست اینه که ساده ترین آر ان ای هم که ما میشناسیم اینقدر پیچیده هستن که با توضیحات تصادفی و اینکه اینا با هم یهو در یه فضای ایجاد شدن قابل توضیح نیست. به عبارتی الان ما واقعا در علم یه علامت سوال بزرگ توی با آغاز حیات داریم، به طوری که الان یه سری از نظریات میگن که پانسپرمیا یعنی که حیات تو زمین کاشته شده. حالا یه سری مستقیما اعتقاد دارن که آدم فضایی هست، به صورت علمی اعتقاد دارن که آدم فضایی هست و اومده کاشته و رفته. حالا اون یه ذره که معقول تر هست و یه ذره نرم تر اینه که حیات در جای دیگه از این جهان ایجاد شده و با شهاب سنگ اومده روی زمین و انتقال یافته، که الان میدونید یه پروژه خیلی مشهوری هست برای کشف اثری از حیات در خارج از
زمین.
این زمین که اتفاقا این یکی از مبحثایی که خیلی خدا باورا تو آمریکا بهش تاکید دارن، چون میگن شما از کجا میخواید بفهمین که اون سیگنالی که دریافت میکنین تصادفی بوده یا واقعی، و موضوع طراحی و دیزاین اینجا میان که مطرح میکنن که ما چی میشه یه چیزی رو میبینیم مثل میکروفون میگیم این اتفاقی نبوده، ولی یه مش مثلا سنگ رو زمین رو میگیم شاید اتفاقی بود. این سوال اصلیه که تو این تو آغاز حیات هست. حالا اگه نکته دیگه،
خب چون فرصت ما به پایان رسیده میذاریم یه مقداری دوستان اگر نظری دارن راجع به ادامه بحثمون، پرسشایی که مطرح هست خیلی کوتاه دو سه نفر طرح کنن. ما انشالله همطور که اولم عرض کردم این پرسش ها چه در حوزه علم، چه فیزیک، چه زیستشناسی، چه مسائل دیگه و مسائل الهیات یا مسئله خداباوری یا ناباوری رو در آینده بحث بیشتر خواهیم کرد.